بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. حالا یه روایتی در خاطرم هست از سابق، ظاهرم به این شکل باشه که حضرت می فرمان اکثرو ذکر الموت فانه یزهد فی الدنیا و یمحص الذنوب، اگر درست بخونم. خب کتاب‌های اهل معرفت، آیون، روایات، اینها مملو هست از مسئله یاد مرگ. خیلی هم جدیه، یعنی یکی از جاهایی که انسان متوجه میشه مسئله دیگه شوخی بردار نیست، مسئله یاد مرگ و مسئله مرگ هست. و چون خیلی جدیست و فوق العاده مهمه، لذا تأمل درباره او سازندگی های شدید و جدی داره. صولت نفس رو یاد مرگ میشکنه، انانیت و انیت رو یاد مرگ در هم میشکنه. لذتی که انسان ممکنه احساس بکنه از گناه و معصیت و اینها، یاد مرگ او رو در هم فرو میریزه. لذا تو همین روایت هستش که زیاد به یاد مرگ باشید. چرا؟ به خاطر خاصیت هایی که داره. البته یاد مرگ اگر بدون ایمان به آخرت باشه، افسردگی میاره، اذیت میکنه نفس رو، انسان رو. ایمان به آخرت نباشه و بعد یاد مرگ بکنه، این سر از پوچی در میاره انسان. این که خیلی از اوقات گفته میشه که حالا چرا اینقدر بحث مرگ و مرگ و اینها، چرا اینا گفته میشه؟ آره، ما طلبه هستیم، سر منبرها اینها با مردم سر کار داریم، این حرف را میزنیم. ممکنه گاهی اوقات چون این چیزهایی مطرح بشه برای خود انسان. این به خاطر این هستش که یاد مرگ همراه با ضعف ایمان یا عدم ایمان به آخرت که باشه، همین جور هست، موجب افسردگی میشه، پژمرده میشه انسان. ولی اگر یاد مرگ به همراه ایمان به آخرت باشه، بسیار تحریک کننده است، بسیار سازنده است، بسیار جنب و جوش میاره برای انسان که از این فرصتی که داره، که فرصت هم موقت دیگه، خیلی کمه، از این فرصتی که داره به احسن وجه برای ابدیت خودش استفاده کنه، برای ابدیت خودش استفاده کنه. یه شوخی بردار نیست، یک سال و دو سال و ده سال و پنجاه سال، این حرفا دیگه نیست. ابدیت در پیشه. وقتی ابدیت در پیش باشه، اون وقت زمینه بشه به اینکه اون ابدیت رو همین ایام زندگی دنیوی میسازه. خب خیلی مهم خواهد شد، لحظه به لحظهش اصلا باور کردنی نیست. خب اون حالش به انسان دست بده که نورون علی نور است، و خیلی باید خدا رو شاکر باشه که حال یاد مرگ بهش دست بده. خب به لحاظ علمی، یعنی علم الیقینی، اینها هست، تکرار اینها ممکنه یه وقتی چون این حالتی به انسان دست بده، خصوصا مثلا در برخی از شرایط ممکنه این حال جدی بشه. یه وقتی نیمه شبی بیدار بشه، مثلا تاریک باشه، همه خوابیده باشن، یا فرض کنید که خداوند بهش لطف کرده باشه در خواب یک خوابی دیده باشه راجع به مسئله مرگ، مرگ براش جدی شده باشه، اون وقت میفهمه که تمام تلاش هایی که ما شبان روز میکنیم اگر برای غیر خدا باشه، همه هیچ و پوچه، هیچ ارزشی نداره اصلا. یعنی شاید بشه گفت بزرگترین مکر الهی مسئله مرگه. انسان نقشه میگشه، کار میکنه، فلان میکنه، مرگ که بیاد همه کیشومات میشه میره. یعنی میفهمه که تمام این تلاش ها بیهوده بوده و روی حساب و کتاب نبوده. لذا گرچه خب الان مرگ نیومده ولی موتو قبل ان تموتو، پیش از اینکه اون واقعه به وقوع بپیونده انسان باید حساب کار خودش رو در این فضا بکنه. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، حالا اینجوری معنا کردم و همینم برمیتابه آیه که منظور قیامت صغرا یعنی مسئله مرگ هست. اقترب للناس حسابهم، نزدیکه و اینا در غفلت به سر میبرن. خب این یاد مرگ مطابق اون روایتی که عرض کردم خواصی داره، از جمله اونه که انسان رو زاهد در دنیا میکنه. یزهد فی الدنیا فانه یزهد فی الدنیا، بزرگترین درد ما دنیا خواهی ماست. تا این درمان نشه مشکلات برطرف نخواهد شد، اونچه که در دل میگذره و ویلی ویلی هایی که در قلب هست و کج و اعوجاج ها و غیر مستقیم ها و اینایی که در قلب هستش، تا دنیا خواهی به تمام وجوهش، اصلا تمام سلوک و تهذیب نفس یعنی همین پاک کردن دل از محبت دنیا به جمیع وجوهش، دیگه نماز و عبادات و اینها همشون برای همینه، همشون برای همینه، پاک کردن دل از محبت به دنیا به جمیع وجوهش، که این همراه هستش با صاف شدن نیت، صاف شدن نیت، خالص شدن عمل، همه اینها رو به همراه خواهد داشت. لوازم زیادی داره، گفتن اینا راحته، پیاده کردن مهمه. 20 سال فرصت میخواد، 30 سال فرصت میگیره. البته گاهی زیاد خب انسان موجود عجیبیه دوستان، چون هر کدومشون مستقیم برخورد دارن با چنین موجودی به نام نفس، متوجه هستن که چی گفته میشه. الان همین بحث 20 سال 30 سال گفته نمیشه، یک شیطنت عجیب برای نفس حاصل میشه که خب پس نباید زود حل بشه، واسه چه سو خواهی نفس مستعد زود حل میشه، خب زود حل بشه. توجه کردید؟ فکر میکنه حتما باید مثلا اینطوری. حالا معمولا متعارفش این هستش که کار بسیار بغرنج و سختی هست و به تدریج انجام میگیره، با مسئله معرفت ارتباط داره، با مسئله عمل ارتباط داره، با خیلی چیزها در ارتباط هست تا به تدریج. ولی یزهد فی الدنیا یکی از بزرگترین عوامل همینه، یاد مرگ میتونه اثر بگذاره. این یکی. و دیگری این که گناهان رو از میان بر میداره، هم گناهان گذشته رو، چون کفاره گناهان گذشته میشه، آثار گناهان گذشته رو از میان بر میداره، اون کدورت ها، تاریکی ها، اینایی که گناهان گذشته آورده بود اونا رو از بین میبره، و همین که انسان نسبت به گناهان آینده یک نوع اسمت میبخشه، اونجرا که در پیش هست. مثلا در روایت هست از حضرت امیر که میفرماد وقتی صحنه گناه پیش میاد، اذکروا فناء اللذات و بقاء التبعات. وقتی صحنه گناه پیش میاد، یکی از چیزایی که انسان رو کنترل میکنه همینه که بالاخره لذتش فانی میشه ولی تبعاتش باقی میمونه، تبعاتش باقی میمونه. حالا ما این که میگیم در صحنه گناه چون این حالتی دست میده، گناه حتما لازم نیستش که این گناه خیلی متعارف و معمولی، اینا هم خب در جای خودش هست، ولی که دقت بکنیم خیلی از گناهانی که مربوط به قلبم هم اینجوری است، بلکه حماقت اینها بیشتر است از حماقتی که به ظاهر دنبال گناه میره. ریا یک لذت، چطور آدم بگه، مثلا تأمل انسان درش داشته باشه، خیلی یعنی حماقته، درسته، ولی نفس همون لذت رو راغبه، نفس همون لذت رو راغبه. توجه داشته باشه که اگه اینجوری بشه وقت نفس چه خواهد شد. بعد حالا مثلا تو روایت هستش که شیطان در قلب انسان تخم گذاری میکنه، یعنی محل تخم گذاری شیطان در قلبه. خیلی این روایت عجیب هست، از تعمیر هست، خیلی پرنکته است که حالا این تخم قلب منظور چیه، که قطعا این قلب مادیگه نیست، ولی این تخم گذاری ها باید همه این تخم ها باید از جنس همون قلب باشه، و بعد این تخم گذاری که کرد، وقتی در قلب تخم گذاری کرد، تو همین قلب رشد میکنه، جوجه میشه، درسته؟ از تخم سر در میاره. یک زمانی انسان بعد از 15 سال 16 این تخماش 20 سال پیش کاشته شده ها، این تخماش 15 سال پیش کاشته شده الان داره سر در میاره، الان جان شلوغ پلوغه از صدها نوع وسوسه و هزاران نوع تمایلات مختلف و اینها، همه اینا تخمایی بود که شیطان قبلا تو دل انسان میکاره. هر وادی انحرافی که برای انسان پیش میاد این تخمیست که شیطان داره میکاره. اگه از ما اول جلوشو نگیره، نابودش نکنه، از بینش نبره، این تخم جای خودشو پیدا خواهد کرد. و وقتی یه مدت گذشت اون وقت انسان گرفتار همینایی میشه که در نفس خودش پرورونده و اینا رو رشد داده، آب و غذا داده، تقویت کرده. اینا اگه سر در بیارن، حالا ببین چه وضعی در، حالا بیا اینا رو اصلاحش کن، چقدر اصلاحش سخته. اینه که از امیر میفرمان گناه نکردن آسانتر از توبه کردنه، چون توبه کردن خیلی مشکله. لذا باب اینا رو از هم اول منقطع کردن. اینها خوشا به حال کسی که چون این نفس مستعدی داره و به راحتی میتونه اینا رو غلاغم کنه، و الا گاهی از اوقات یکی از اینها 20 سال از عمر انسان رو میگیره، 10 سال از عمر انسان رو میگیره. اصلاح امور باطن این مقدار مشکل هست. یکی از چیزایی که خیلی خوب میتونه این فضا رو تامین کنه، یعنی این تخمایی که شیطان کاشته رو از میان برداره یا اگه رشد کرده، اینا همین یاد مرگ هست، که یاد مرگ مثل آب سردی است که روی آتش انسان میریزه، میتواند اون فضاها رو اصلاح کنه و به پیش ببره. عکس رو ذکر الموت، اگر درست بگم، عکس رو ذکر الموت فانه یزهد فی الدنیا و یمحص الذنوب. خب بحث ما در ارتباط با فصل اول، قسمت اخیر فصل اول، راجع به تبیین حقیقت علم بود. در نظام حکمت صدرایی حقیقت علم به حضور شی نزد شی معنا شده، و این حضور شی نزد شی با توضیحاتی که همراه شده، یعنی حضور شی مجرد نزد شی مجرد در نگاه صدر مطلق. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در آخر فصل اول به یک سبک خاصی این معنا رو تثبیت کرده، اما بیاناتی که خود صدرا داره، بیانات مشهورشون غیر از این معناست. من خیلی خلاصه روند بیانات صدرا رو عرض میکنم، یا آدرسم میدم که دوستان بیشتر بخوام پیگیری بکنن. ببینید ملا صدرا هم بیان علامه، بیان ملا صدراست که علم یعنی حضور شیء مجرد نزد شیء مجرد. حضور یک شی نزد یک شی که در نهایت میشه حضور یک شی مجرد نزد مجرد، حقیقت علم رو تشکیل میده. چرا به این شکله؟ چرا صدر متعلین به این نتیجه رسیده که اگر چیزی بخواد پیش دیگه چیز دیگر حاضر باشه، حاصل باشه که علم شکل بگیره، حتما باید هر دو شی مجرد باشه، هم عالم و هم معلوم، هر دو باید مجرد باشه؟ چرا به این نتیجه رسیده؟ به خاطر ویژگی‌هایی که در شیء مادی هست. علامه به یک سبک خاص پیش رفت، ولی ملا صدرا در ارتباط با اشیاء مادی سه تا نکته رو روش کار کرده. یکی این که اشیاء مادی، یکی این که اشیاء مادی پیش خودشون حضور ندارن، به خاطر خصوصیاتی که اشیاء مادی دارن، حقیقت امتدادی هن. انواع امتدادها رو اینجا میتونید پیاده بکنید، مثلا امتداد زمانی، امتدادهای فرض کنید که تعبیر مکانی کردنش جالب شد نباشه، مقداری به معنای مقدارهای ثابت، زمان مقدار سیاله، اونا مقدارهای ثابت هستن. اشیاء مادی به لحاظ این که اشیاء بعدی هستن، دارای بعد هستن، انواع ابعاد رو دارن، پیش خودشون حضور ندارن. من وارد بیان استدلالیشون نمیشم، فقط میخوام نکته رو عرض کنم. این یک، این سه تا برای این استش که حتما حضور شی نزد شی ضرورتا باید هر دوتا مجرد باشه، یعنی هم معلوم باید مجرد باشه و هم عالم باید مجرد باشه. چرا؟ ببینید این که علم حضور شی نزد شی همه قبول کردن و همه قبول دارن قطعا باید این اتفاق بیفته، اما شرط این حضور شی نزد شی چیه؟ ملا صدر میگه شرطش تجرده، هم در معلوم هم در عالم، هر دو شی اگر مجرد باشن حضور شی نزد شی اتفاق خواهد افتاد. چرا؟ به خاطر این سه نکته‌ای که در مادیات هست. یک، چیزهای مادی پیش خود حاضر نیستن. چیزی نزد شیء مادی امتدادی حاضر نمیتونه بشه. شیء مادی ذو امتداد به انواع امتدادها نمیتواند پیش چیزی حاضر باشد. این نکته سومی که الان عرض کردین نقطه اختلاف ملا صدر با شیخ اشراقه. شیخ اشراق میگه که شیء مادی ذو امتداد پیش خودش حاضر نیست، چیزی پیش او حاضر نیست، ولی خودش میتونه پیش دیگری اگر او مجرد باشه حاضر باشه. یعنی نقطه فارق بین دیدگاه شیخ اشراق و دیدگاه ملا صدرا در همین نقطه سوم است. ولی ملا صدرا این نقطه سوم رو هم مطرح میکنه، میگه شیء مادی ذو امتداد نمیتواند پیش چیز دیگر حاضر باشد. حالا استدلال هایی همراه این سه نکته هستش، تقریبا دو سه فضای استدلال درش وجود داره. خب اگر این گونه باشه نتیجهش این هستش که اگر حضور شی نزد شی میخواد محقق بشه، نه شی اول میتونه مادی باشه نه شی دوم، چون اگه شی اول مادی باشه نمیتواند پیش دیگری حاضر باشه، اگه شی دوم مادی باشه نمیتواند چیزی پیش او حاضر باشه. اگر حضور شی نزد خودش هم مد نظر باشه نمیتونه شی مادی باشه. پس بنابراین حضور شی نزد شی حتما باید با تجرد هر دو همراه باشه. ببینید بیان ملا صدرا مبتنی بر استدلالی است و اون استدلال هم نکته‌ای است که در اشیای مادی نهفته است، نه بیانی که علامه طباطبایی به وجدان شهودی در فضای علم استدلال کرده، که وجدان شهودی ما میگه معلوم در فرایند علم مجرده، ثابت لایتغیره. تو بیان علامه نکته هایی رو که منجر به حضور میشه وجود نداره. وجه تصمیه این که چرا ما حصول شی نزد شی با شرایطش رو میگیم حضور درش وجود نداره، چرا این حضور پیش میاد وجود نداره. لذا انسان نمیتونه به اون تحلیل حقیقت علم تو این بیان برسه، ولی صدر متعلی از اون بیان پیش رفته و بیانشون هم عامه چون استدلال توش داره. یعنی بحث وجدانی شهودی به معنی این که من این مورد اینجوری یافتم نیست، لذا تعمیم میابه به همه حیطه‌های علم گسترش پیدا میکنه. هر جا علم هست، چه علم باری تعالی، چه علم عقول و مفارقات، چه علم نفوس، هر جا علم هست قطعا نمیتونه شیء مادی با توضیحاتی که دادیم در اونجا جریان داشته باشه، نه به عنوان معلوم نه به عنوان عالم نمیتونه جریان داشته باشه. لذا قطعا در حقیقت علم که حضور شی نزد شی، این حضور وقتی سامان پیدا خواهد کرد که هم شی اول هم شی دوم هر دو مجرد باشه. اگه دوستان بخوان خلاصه بحث رو دوستان بخوان پیگیری بکنن، من دیدم که جناب استاد آقای عبودیت در همین کتاب درآمدی به نظام حکمت صدرایی جلد دوم از صفحه 24 تا صفحه 34 خیلی خوب این بحث رو، یعنی مراحل این بحث رو جمع جور کرده، آدرس هایی رو هم در اون پینوشت ها آورده، دوستان میتونن از اونجا استفاده بکنن. البته این بحث دامنه داره، برخی از مشکلات هم به تدریج خودش رو نشون خواهد داد. یعنی یه سری سوالات هستش که شیخ اشراق با جواب دهی کسی، دستگاه معرفت شناختی شیخ اشراق تعقیب میکنه، یه سری از پرسش هاست که ایشون با جواب بده و یک سری از پرسش هاست که هنوز صدرا باید به اونها پاسخ بده. در هر صورت خلاصه اون چرا که میشه و در این بحث گفت اینه. بله؟ یعنی میخواد بگه مادیت نکته‌ای درش وجود داره که نمیتونه حاضر باشه پیش چیز دیگری. اون نکته‌ای که عرض نکردم، سه تا استدلال در دور و برش هست که ملا صدرا وقتی میگه علم قطعا باید توش حضور باشه، نشون میده که چرا شیء مادی نمیتواند پیش چیزی حاضر باشه، یا چیزی نمیتونه پیش شیء مادی حاضر باشه. این نکته رو نشون میده و اونم با بررسی در تأمل در خصوصیاتش یه مادی هست. خب ما از فصل اول خلاص میشیم، میرسیم به فصل دوم که راجع به اتحاد عالم به معلوم بحث میکنه. در بدایت الحکمه، در بدایت الحکمه محتوای این فصل در درون فصل اول دمج شده. چرا؟ نکته خوبی تو اونجا وجود داره که ما الان باید بهش توجه بکنیم. یعنی بحث اتحاد عالم به معلوم یا اتحاد علم و عالم و معلوم برای چی داره طرح میشه؟ تو بدایه خیلی واضح تره، اصلا به اون نکتهش هم اشاره کرده، ولی چون اینجا یه فصل جدا شده و از یک جهت هم چون بحث مشبهی هست نیاز داره که فصل جدایی بشه، ولی ممکنه که یک رهزنی وجود داره انسان اون نکته رو متوجه نشه که چرا این بحث اتحاد علم و عالم و معلوم داره مطرح میشه. بحث اتحاد علم و عالم و معلوم یا اتحاد عالم به معلوم یا اتحاد عاقل به معقول از یک جهت جزء لوازم بحثی است که ما در فصل قبل گذروندیم در تبیین حقیقت علم، از یک جهت به یک نحو داره لم و چرایی پیدایی علم و انکشاف رو واضح میکنه. ببینید ما در فصل قبل به چه نتیجه رسیدیم؟ به این نتیجه رسیدیم که علم یعنی حضور یک شی نزد یک شی دیگر، حصول یک شی نزد یک شی دیگر که این حصول البته شرط خاصی باشه تا به حضور بیانجامه. خب الان ما میخوایم بگیم یکی از لوازم حضور شی نزد یک شی گونه ای از اتحاد عالم با معلومه. یعنی اگر شی الف پیش شی به حاضره، این حضور بگونه ایست که یک نوع اتحاد، حالا بگید ارتباط، اتصال، اتحاد عالم با معلوم رو در پی داره. اینو میتونید جزو لوازم بحث قبلی بشمارید و در ضمن میتونید چرایی شکلگیری اون حضور رو با همین بیان توضیح بدید. یعنی چون عالم با معلوم گونه ای اتحاد برقرار میکنه، معلوم پیش عالم حاضره. یعنی این حضور که یک حضور تکوینی هستش همینجوری اتفاق نمیفته، یه ارتباط تکوینی واقعی باید بین عالم و معلوم رخ بده تا این حضور محقق بشه و بعد علم شکل بگیره. از چند جنبه میتونید ارتباط این بحث رو با بحث پیشین که حقیقت علم باشه این ارتباط ها رو برقرار کنید. جزو لوازم بحث قبله، وقتی حضور شی نزد یک شی هست، این حضور یک نوع ارتباط و اتحاد رو داره حکایت میکنه. از این سو میتونید وارد بشید بگید که تا این اتحاد بین عالم و معلوم مطرح نشه نمیشه بعد معلوم پیش عالم حاضر باشه. حضور معلوم نزد عالم یک نوع ارتباط و اتحاد بین اینها رو اختزا میکنه. خب این یک نکته در ارتباط این فصل با فصل قبل. یک نکته دیگه در تیتری هستش که معمولا در این فصل به کار میره. حالا مثلا اگه خصوص همین بحث رو دوستان بخوان تعقیب بکنن، در جلد 3 اسفار صفحه 312، در جلد 7 اسفار صفحه 238، در جلد 6 اسفار صفحه 173 و موارد دیگر. خب میدونید که از استاد آقای حسنزاده یک کتابی نوشته با عنوان اتحاد عاقل به معقول، یعنی یک کتاب مستقل در این عنوان، گرچه خب بحث‌های زیادی در حیطه علم و اینا مطرح خواهد شد، ولی اصلا عنوان این کتاب همین اتحاد عاقل و معقول است و بحث‌های این مسئله پیگیری‌های جدی‌تر درش صورت گرفته. حالا عنوان این بحث چیه؟ اتحاد عالم به معلوم. اولا توجه داشته باشیم در این عنوان که این مسئله سزلیه، اتحاد علم و عالم و معلوم، چنانچه در خود عنوان مرحله اگه دقت کرده باشید علم و عالم و معلوم است. یکی از بحث‌ها اتحاد علم و عالم و معلوم است. محتوایی که الان علامه پیاده می‌کنم اتحاد علم و عالم و معلوم هست. اگرم تو تیتر یه بخششو حذف بکنن مراد هست گرچه نیارن. یعنی وقتی ما بحث اتحاد عالم به معلوم رو میگیم، این اتحاد علم و عالم و معلوم. اگر اتحاد عاقل به معقول رو میگیم، این اتحاد عقل و عاقل و معقول و هر جور چیز دیگر. این یک نکته. نکته دیگر در ارتباط با همین عنوان این استش که گاهی از اوقات میگن اتحاد عالم به معلوم، گاهی از اوقات میگن اتحاد عاقل به معقول. همون بحثی که ما در عنوان مرحله آوردیم، گاهی از اوقات مسئله ادراک عقلی این ترجیح پیدا میکنه، چون اساساً خب این اشرف ادراکات هست و فلسفه اینا بیشتر باش کار داره، بحث عقل و عقل و معقول این مطرح میشه، ولی بحث عامه، یعنی در هر نوع علمی باید اتحاد علم و عالم و معلوم پیگیری بشه، یعنی اتحاد عالم و معلوم وجود داره در هر نوع علمی، چه علمی حسی، چه علمی خیالی، هر جور علم داشته باشیم و چه علم عقلی. اینم یک نکته.
حالا که عقلیت میشه برداشت کرد که به اصطلاح یه وقتی عقل به معنی عام، به معنی کل ادراک و علم استفاده میشه،
نمیدونم
یا نکته‌ای داره
که نه، به خاطر شرافتی که در بحث عقل هست ترجیح پیدا میکنه این عنوان. آیا این نیاز به اثبات داره که عقل عاقل و معقول میگیم معناش عامه، علم عالم معلوم؟ نمیدونم، باید پیگیری به نحو تتبع صورت بگیره ببینیم که چون استفاده میشه. بعید میدونم اینجوری باشه، بعید میدونم اینجوری باشه. بله، این یه نکته هم راجع به بحث عقل و عقل و معقول بگیم. ببینید بحث عقل و عقل و معقول که اینجا داریم، عنوان عقل و عقل و معقول که داریم بکنم بریم، دو تا اصطلاح از عقل و عقل، بس اون نکته تمام شد، یه چیز دیگه. عقل و عقل و معقول که میگیم دو تا معنا از عقل و عقل و معقول است. یه وقتی میگیم عقل و عقل و معقول یعنی چی؟ یعنی ادراک کلی. ادراک کلی را هم ادراک عقلی میگن. اما یک برداشت از در واقع ادراک عقلی یعنی ادراک بی واسطه و بی آلت، بدون آلت. این من الان یه آدرسی خدمتتون بگم، این میتونید دوستان بیشتر پیگیری بکنن، ولی من یه جایی داشتم نگاه میکردم این آدرس اومده. مثلا اینجا یادداشت کردم که در اجوبه و مسائل نصیریه، در مسائل بهرانی، پرسشایی که بهرانی کرده و خواجه نصیر جواب داده، صفحه 95 تو همین مجموع رسائل خواجه نصیر باید باشه، تو اینجا اونجا این معنا از تعقل را آورده. مثلا ادراک ذات نفس خودش را میگن ادراک عقلیه. این نکته اهمیت زیادی داره، چون دوستان وقتی که نمط سوم اشارات رو میخونن، نمط سوم اشارات میخونن، چون الان فصلای ما در پیشم داریم هم به این نکته نیاز داریم. کل مجردن عقلن و عاقلن و معقول، مثلا در فصل 12 از همین بحث. خب اونجایی که میگیم ادراک نفس خودش را، ادراک عقلی یعنی ادراک کلیه، اصلا بحث کلی نیست. مراد از ادراک عقلی در اینجا یعنی بدون آلات و وسائط درک میشه. این رو هم میگن ادراک عقلی. مثلا وقتی نفس خودش رو درک میکنه نمیگیم حسیه، نمیگیم خیالیه، میگیم عقلیه، با اینکه علم حضوریه مستقیمه، بحث وسادت مفهوم کلی و اینا مطرح نیست، ولی بهش میگن تعقل و این مهمه. ما مجردات، عقول، مفارقات، اونها هم که میگیم عقل و عاقل و معقول هستن، کلمه عقل رو چرا اینجا به کار میبریم؟ چون ادراک بی واسطه داره صورت میگیره، بدون وساطت آلات داره صورت میگیره، اطلاق عقل شده. الان هم که اینجا داریم بحث و مطرح میکنیم، هم همین معنا مد نظره، یعنی میتونه، یعنی عامه، هم میتونه ادراک کلی مد نظر باشه که در علم حصولی بحث هست، هم میتونه چی مطرح باشه، هم میتونه همین معنایی که الان از، نه اینکه میتونه قطعا اینجوری هست، همین معنا هم مورد توجه و لحاظ باشه. نه، بیواسطه آلات، بیواسطه آلات، و از جمله اونها اون رو که اینجور یادم هستش که در خواجه نصیر راجع به فرموده بودن این بحث را، واسطه آلات نداشته باشه، مثل تعقل ذات خودش را، نه یعنی حتما کلی باشه، توجه که واسطه آلات نباشه، که حالا لزوماً واسطه آلات نباشه، این منجر میشه به این که فرض کنید که علم حضوری باشه، غالبا اینجوری ممکنه باشه. اشکالی بله؟
یه گونه خاصی از علم حضوریه. چون علم حضوری اهم از این بود که آلت غیر مادی.
بله 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 بله، گونه خاصی از علم، یعنی یک، نه گونه خاص، بلکه یک مستاقی از علم حضوریه، مثل نفس به خودش. توجه کردید که در اینجا اطلاق تعقل شده. حالا آیا این معنی از تعقل، چون اینجا هم کلمه مثل تعقل ذات خودش رو به این شکل اومده، حالا یا باز گسترش بیشتری داره، اون روی که الان من میخوام تأکید بکنم، چون نیاز به تتبع داره، اون روی که میخوام تأکید بکنم این استش که واژه عقل و عاقل و معقول فقط در ادراک کلی نیست، در فضای دیگر، مثلا ادراک نفس خودش را هم میگن ادراک تعقلی، ادراک عقلی. و عرض کردم تو نمط سوم اشارات این بحث مهمه، در نمط هفتم مهمه، همینجا چند تا فصل ما در همین مرحله داریم که توجه به این اصطلاح مهمه و الا انسان دچار دغدغه میشه که چرا به این بحث مثلا چون این ادراک عقلی گفته میشه با اینکه اصلا مفهوم کلی واسطه نیستش، بحث کلیات و اینا اصلا مطرح نیست. بله 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 همینطور است. بله. خب اینو راجع به عناوین حالا ممکن الان در همین عنوانش هم میرسیم که بالاخره علم و معلوم هم بالاعتبار با هم فرق میکنن. توجه کنید مثلا در علم ما به خودمون علم و عالم و معلوم که داریم مطرح میکنیم بالاعتبار با هم فرق میکنن. علم آگاهی اون صفته، حالا یا به نحوه معقول ثانیه یا به نحوه کیف نفسانی هرچی هست اون صفته، اونو میگیم علم. از جهتی دیگر میگیم معلوم، از جهتی دیگر میگیم عالم. تفاوت‌های جهتی هست. الان نرسیدیم وحدت، نرسیدیم که.
من کلا تو بحث فلسفی فکر نمی‌کنم وحدت به اون جایی بگن که همه حیثای چیزی با هم یکی باشه.
حالا من الان بخونیم یه خورده جلوتر بریم تا منتقل بشم که چه جوریه. خب این راجع به این عنوانی که در فصل دوم مطرح شده ارتباطش با فصل پیشین. علامه که وارد قضیه میشه به این شکل بحث رو پیگیری میکنه، لذا اون چیزی که الان در بیان علامه داریم که اول اتحاد علم با معلوم رو گفته و بعد اتحاد عالم با معلوم رو گفته، نباید بگیم که این اضافه بر مدعای ما در این فصله. اصلا اگر عنوان اتحاد عالم به معلوم میاد هر ستا مد نظره، عاقل به معقول میاد هر ستا مد نظره، یعنی اتحاد علم و عالم و معلوم. لذا تو توضیح میبینید که هر ستا رو محل بحث قرار میده، علم و عالم و معلوم همه محل بحث قرار گرفته. خب چرا اینجوریه؟ ما برمیگردیم به تحلیلی که از علم داشتیم. تحلیل ما از علم چی بود؟ حصول شی نزد یک شی، که البته هر جور حصولی منظور نیست، حصولی که در نهایت به حضور باید تفسیر بشه، حضور شی نزد یک شی دیگر رو ما میگیم علم. خب حالا ببینیم همین قسمت اول تعریف علم رو مورد مداقه قرار بدیم. شما علم رو گفتی چیه؟ حصول شیعه، البته نزد شیعه دیگر. ما اون از قسمت دوم تحلیل برای چی استفاده میکنیم؟ اتحاد عالم به معلوم استفاده خواهیم کرد، ولی الان از این قسمت اول میخواهیم اتحاد علم با در واقع معلوم رو استفاده. علم یعنی حصول و حضور معلوم. حصول معلوم چیه؟ همون وجود معلومه. کلمه حصول که خصوصیتی نداره. حصول همون وجوده، همون حضوره، همه اینا به یک معناست تو این بحث. پس علم همون حصول معلومه، حصول معلوم همون وجود معلومه. وجود معلوم و خود معلوم دو چیز نیستن، یک چیز هستن، درسته؟ نتیجهش این خواهد شد که علم همون معلوم خواهد بود. این علم همون معلوم هستش به اعتبار فرق میکنه ها، توجه کردید؟ این علم همون معلوم، متحد است با معلوم، این است با معلوم، یعنی متحد است با معلوم. از یک جهت بهش میگی علم، از یک جهت بهش میگی معلوم، دو تا چیز مختلف نیستن. چون علم خودتون گفتین حصول معلوم، حصول معلوم همون خود معلومه، پس معلوم میشود علم همون معلوم خواهد بود، چیز دیگری نیست. پس با توجه به قسمت اول تعریف علم و تبیین حقیقت علم، اتحاد علم و معلوم تبیین خواهد شد. حالا بریم تو قسمت دوم. قسمت دوم تعریف و تبیین حقیقت علم چیه؟ میگید حضور علم، حضور و حصول شیء است نزد شیء دیگر، لشیئن آخر. خب این لشیئن آخر اختزا خواهد کرد که عالم و معلوم در هر نوع علمی، چه علم حصولی باشه چه علم حضوری باشه، یک نوع اتحاد و پیوستگی باید با هم دیگر داشته باشن. بعد علامه وارد این میشه که در علم حصولی چجوری این اتحاد و پیوستگی هست، در علم حضوری چجوری این اتحاد و پیوستگی بین عالم و معلوم است، که حالا تفصیلش رو عرض خواهیم کرد. این مقدار از عبارت بخونیم. الفصل الثانی فی اتحاد العالم بالمعلوم و هو المعنون، بحث اتحاد علم و عالم و معلوم هستش، اتحاد عالم به معلوم هستش. و هو المعنون ان، که اشاره میشود عنوان میآید از این بحث به اتحاد عاقل به معقول در کتابهای فلسفی مثل مولانا صدر اینا، اتحاد عاقل به معقول. نکته‌ای در این تیتر بود که عرض کردیم. حالا علم و شی به شی، فصل 12 که ما در همین مرحله داریم، نکته‌هایی که مفید برای کل این فصل باشه هم داره. اونا رو میتونید کنارش نگاه بکنید. خب علم و شی به شی هو حصول المعلوم. علم یک شی به یک شی دیگر یعنی چی؟ برمیگرده این بحث رو برمیگردونه به همون تحلیلی که ما از علم داشتیم. حصول شی نزد یک شی، حضور یک شی نزد یک شی رو میگفتیم علم. علم یک شی به یک شی یعنی حصول معلوم للعالم. حالا ما به اون للعالم کار نداریم، مولا قسمت بعده. حصول معلوم، معلوم منظور چیه؟ ایه صورت العلمیه للعالم. این صورت علمیه که اینجا آورده بخیر چند سطر بعد نشون میده که یا برای مثال گفته شده، یعنی به عنوان اظهر مواردش در پدیده علم بدون، چون علم میتونه علم حصولی باشه میتونه علم حضوری باشه. صورت علمیه که اینجا آمده اصطلاح گرایش داره به علم حصولی، ولی محتوا الان پایین تر که بیاد هم علم حضوری هم علم حصولی. حالا یا صورت علمیه اصطلاحش رو درست کنید بگید صورت علمیه یعنی همون معلوم، چه در علم حصولی چه در علم حضوری. صورت علمیه یعنی حقیقت علمیه، حقیقت معلوم، صورت یعنی حقیقت، حقیقت معلوم. یا این کارو بکنید، یا بگید نه این به عنوان مثال واضح اومده و الا اختصاصی بهش نداره. خب علم یعنی حصول معلوم، معلوم چی؟ همون صورت علمیه للعالم. حصول معلوم که همون صورت علمیه است برای عالم. ما للعالم رو الان کار نداریم کما تقدم، کما که گذشت در فصل قبل. و حصول و شی برگردیم، شما گفتید علم یعنی حصول معلوم. خب حصول معلوم یعنی وجود معلوم و وجوده نفسه و وجود معلوم خود معلوم، مگه دو چیز که نیستن که؟ یک چیزن، یک چیز هستن از باب مثلا اتحاد بین وجود و ماهیت در نظر بگیرید، یک چیز هستن، دو چیز نیستن. پس بنابراین علم همون معلوم هستش. فل علم هو عین المعلوم بالذات. پس علم همون معلوم بالذات. این واژه معلوم بالذات هم توجه داشته باشید، معلوم بالذات اصطلاح متعارفش اینه که انسان در جستجوی یک معلوم بالعرض هم هست. این در جای معلوم بالذات مطرح میشه که معلوم بالعرضی هم طرح بشه. این در کجاست؟ در علم حصولی، چون این چیزی ما داریم. ولی باید توجه داشت این معنا که ما در علم حصولی معلوم بالذات معلوم بالعرض رو مطرح میکنیم نافی وجود معلوم بالذات در علم حضوری نیست. معلوم بالذات این اونی که حقیقتا معلوم میشه. حالا ممکنه یه جایی معلوم بالعرض هم داشته باشیم علاوه بر معلوم بالذات، یه جایی معلوم بالعرض نداشته باشیم، که لذا دیگه بحث تطابق و تطبیق اینا مطرح نخواهد شد، انطباق هم مطرح نخواهد شد. در علم حضوری ما معلوم بالذات داریم، یعنی اصلا معلوم همون معلوم بالذات، دیگه معلوم دیگری نداریم برخلاف علم حصول. لذا اصطلاح معلوم بالذات عامه. فالعلم هو عین المعلوم بالذات، یعنی همونی که واقعا علم بهش تعلق میگیره. علم همون معلوم به ذات هست. علم حضوری نه، معلوم به عرض نداریم. نه، معلوم به عرض بحث وسادت مفهومی فقط مد نظره، فقط وسادت مفهومی. آره، فل علم هو عین المعلوم به ذات. خب و لازم. خب حالا بیایم تو قسمت دوم تعریف و تبیین حقیقت علم. قسمت دوم چی بود؟ حصول شی للعالم. لازمه حصول شی للعالم اتحاد عالم و معلوم هستش، ارتباط ویژه اتحادی بین عالم و معلوم هستش. و لازم حصول المعلوم للعالم و حضورهی اندهو اتحاد العالم به. لازمه حصول معلوم نزد عالم و حضور نزد عالم اتحاد عالم به معلوم هست. سواء کان معلومن حضورین او حصولیان، چه معلوم معلوم حضوری باشه چه حصولی باشه. حالا داره تفصیل میده که اگر معلوم حصولی باشه چجوری. اگر در بدایه این قسمت بهتر پرورانده شده، دوستان نگاه بکنن در همون فصل اول این قسمت از بحث، گرچه بعدا اشکالات و جواب ها و اینا رو نداره، تفصیلایی که اینجا اومده نداره، ولی همین قسمت بحث بهتر اومده. در بدایه اول معلومه در علم حضوری و اتحاد عالم به او مورد بررسی قرار گرفته، و بعد معلومه به علم حصولی و اتحاد عالم با او در دو بیان پیگیری شده، خیلی شسته و رفته. ولی در اینجا پشت صحنه کار این دو بیان در علم حصولی مد نظر علامه هست، ولی تو الان میبینیم تو آخر، یعنی این صفحه و صفحه بعد اینا همه رو باید ببینیم، یه در واقع ناهماهنگی هایی هم وجود داره.
علاوه بر این که علامه در اینجا اول علم حصولی رو پرداخته، بعد علم حضوری رو، یه مقدار فهم مطلب سخت‌تر شده، چون در علم حصولی پیچیدگی‌هایی هست، حالا به تدریج روشن خواهد شد. در علم حضوری راحت‌تر بود این معنا که تبیین بشه. بدایه تو این قسمت عبارتش منظم‌تر و بهتر هست، نکته‌ها رو ظرایف بحث بیشتر مورد توجه قرار گرفت، نه اینکه فقط تو نظم و ترتیب و یک جمله‌ای که در علم حصولی داره اون مهمه. اون علا انه ای که میاره نشون میده این دو بیان تو علم حصولی قابل جریانه، ولی تو اینجا حالا من عرض خواهم کرد که اصلا چرا به این شرح توضیح میدم انشاءالله، وقتم گذاشته. و السلام علیکم و رحمت الله.
فقط در
علم حصولی آره، ولی بذات هم در علم حضوری هست هم در علم حصولی هست.
اون وقت توی تبیینی که ما از بازگشت علم حصولی به حضوری کردیم، معلومه بالعرض ما چی میشه تو علم حصولی؟ یعنی ما
نه دیگه اونجا وقتی بازگشت کردی دیگه باز میشه یک علم، میشه معلوم به ذات دیگه، دو تا علم دیگه نداریم دیگه.
نه تو خود همون علم حصولیه الان به ذات و بالعرض، تو خود همون علم حصولیه
مفهوم معلومه به ذات.
بلعرض میشه همون
چیزی
خارجی
که با واسطه یا اون شی خارجی که با واسطه این مفهوم فهمیده میشه، اون چی میشه؟ معلومه بلعرض میشه.
تو این تبیینی که ما کردیم اون شی خارجی یعنی اون مرتبه مادیش یا اون مرتبه مثالیش که
نه، این مرتبه شی مادی،
اون مرتبه مثالی.
تو این مفهوم، مفهوم اینه
در واقع، مفهوم اونه.
نه تبیینی که ما کردیم دیگه، توضیح دادم دیگه.
خب گفتیم از علت از اون جهت که معلومه،
آره، که میشه همون معلوم،
نمیشه همون معلوم، میشه علت از اون جهت که معلوم این معلوم بشه، نه خود همینه.
نه مفهوم علت هست من وجه، و مفهوم این شی هست من جمیع الوجود. مفهوم لزوم او رو مفهوم او تلقی نمی‌کنیم، مفهوم او هست من وجه.
درسته،
و مفهوم شیء مادی است من جمیع الوجود، مثلا از روی علت که میاد دیگه بنیاد معلول رو میتونی شناسایی کنی.
خب باز یه فرقی داره، یعنی یه جدایی بین این معلوله با اون وجه خاصی از اون علت هست دیگه، اینا که یکی نیستن، که
مبنایی نیست
اون علت اینه
که این اصلا این بحث مبنایی نیست که وجهی از علت این هم این معلوله
چطور مبنایی، یعنی چی؟
ایشون داره اشکال به همین میکنه.
بله
خب میگم شاید این مبنا باشه.
این نه، این همون هست. نمیخوام بگیم معلول به نحو اعلی و اشرف وقتی تو علت هست از اون رو، اون کار پیش نمیبره، اون ارتباط نمیده ما رو به معلول، توجه کردی؟ اون میشه همون علت. ولی وقتی شما علت رو از جهت اضافه اشراقی به معلول در نظر میگیری، همون خود معلول، عین معلول، فقط از اون سو نگاه کردی.
مونوسرام نمیشه خلاصه
ها،
هر کاری
کنه.
مونوسرام یه بحثی دارم،
نمیشه
علم به سبب باعث علم به مسبب میشه.
بله بله، بحث خیلی تو فلسفه هست و مونوسرام مفصل بحث کرده. منتها بحث ما این بود که چجور علم به سبب علم به مسبب تولید میکنه، این مهمه خیلی. ما بحثی که کردیم به قول این بود،
تبیین
برای همین بود که چجور ما از علم به علت علم معلول میبریم، پی میبریم، چطور این نکته میشه هم در حضوریش هم در حصولیش این بحث بگیره.
آقا این دوتا به حال یه فرق هم دارن دیگه، من متوجه نمیشم چجوری.
آره این دوتا فقط نگاه از دو سویه قضیه است،
اینجوری نیستش. تو نفس الامر هم متفاوتن، یعنی علت از اون وجهی که علت این معلوله فرق داره با خود
وجود با ایجاد یکیه، بل اعتبار با هم فرق میکنه. شی یه جنبه یلل خلقی داره، یه جنبه یلل حقی. وقتی علت رو از جنبه اضافه اشراقی به اون نگاه میکنی، این جنبه همون یلل حقیه،
همون معلوله، هیچ فرقی
همون معلوله.
علم الیقینش همون میشه، درسته؟ خود معلول
یعنی در واقع میدونی چی میشه، مثل این میمونه که علت داره به معلولش نگاه میکنه.
آها نگاه میکنه، علم الیقینیه. نه
علت چجوری داره به معلول، شما میری اینجوری میشی،
درست؟
خب باشه، پس مفهومی که میگیری مفهوم همونه، یعنی معلول بالعرض ما همون نگاه علت به معلولش، همون جنبه نه خود معلول خارجی.
دیگه ما از اول این روند رو طی کردیم که به این شکل بشه دیگه، باز نمیخوایم برگردیم که، ولی عینیت برقراره، این نکته مهمه.
عینیت به چه معنا؟
عینیت به معنی این که شما گرچه معلول را به لحاظ نشأه مادی نگاه نکردید، ولی تمام حقیقتش رو از جای دیگه نگاه کردید.
باشه همه این حرفا درست، ولی معلومه بالعرض ما دیگه اون مادی خارجیه نیست،
همون چیزایی که میگیده، همون از بالا نگاه کردن، همون
اگه این باشه که علم هم
خراب میشه،
باز ارتباط قطع میشه.
خب باشه، ما باید دلیل برای ارتباط بیاریم، نه اینکه چون ارتباط خراب میشه پس اینطوری بگیم.
نیست، خب یه مقدار تأمل تو این نکته بکنید.
اصلا میشه اینطوری بیشتر توضیح دادیشون؟ خب ظاهرا اشکالشون این جهت وارد میشه، توضیح بیشتر ندید که فقط علت اگه میتونه اشاره به معلولش بکنه تو جنبه های ذاتیاتش که این علت فاعلی اونه میتونه بهش اشاره کنه. خب معدات دیگه که باعث عرضیات برای این شده تو عالم ماده تحقق پیدا کرده،
یعنی طبیعتا معلولن دیگه،
معلول همون علت فاعلی هست.
یعنی اگر ما اعراض رو دامنه جوهر بگیریم همون میشه دیگه،
و اگر نگیریم مشکل پیدا میشه، و اگر نگیریم مشکل
نه حالا بسید ما علم مادی داریم، به چی داریم؟ به عرضش داریم، به جوهرش داریم، هر کدوم میتونه جدا جدا مورد تأمل قرار بگیره.
علت فاعلی هر کدوم جدا
میتونیم اگه شما میخواید جدا جدا در نظر بگیرید، یه پارچه در نظر بگیرید، یه وقتی خود جوهر رو با دامنه هاش لحاظ میکنید، یه وقتی بدون دامنه هاش نگاه میکنید.
اینکه بحث غیر ماهوی رو نفرمودید، اصلا تا آخر مرحله بحث نمیشه.
غیر ماهوی چیه؟
علمی که به اشیاء غیر ماهوی ما پیدا
میکنیم. نه بحث نبریم،
خب بحث مهمی نیستش این؟
چون خیلی مهم
چون ظاهر و علمانی اصلا تو ماهیت ما نسل کردن. این اشکالی بود که اول آقای فرضی کرده بودن.
چی؟
که مثلا علامه علم حصولی رو فقط توی ماهیت ترک کرده. درسته. ما ظاهر نهایی و بدایه رو میبینه، میبینه که علامه نه نمیخوام بگم 100% اینه، ولی انگار اصلا علامه هیچ جا اشاره‌ای به مثلا مفاهیم غیر ماهوی نکردن.
چرا؟
تو اینجا کردن؟
نه این الان میخواید که این رو بعدم پیدا کنه موارد مختلفش رو که اینا علم اصولی. مثلا اینجایی که میگن
نه علم
وجود
هست.
رو ما بلازه فقط به علم اصولی میتونیم درک بکنیم. حقیقت وجود رو فقط از حتما باید با علم حضوری درک کرد. اینا یعنی اونا هم علم حصولی دیگه.
نه میدونیم قبول دارن. نمیخوام این قبول ندارم. ولی بیانشون
با این حساسیت من ذهنم نبوده که مثلا آدم بگرده همین نهایی و پدایی و اینا مواردی رو پیگیری کنه.
آره من فقط تو بحث ایتمایات صحبت میکنه علامه. منظور اینه
علم حصولی.
نه عبارت دارن که اهم بگیرن.
الان تو ذهنم نیست.
برین چه جور قاعده یه قاعده میگم مثلا کل ما بل عرض ینتهی الا ما بذات. این همین بس که ما تو ارجاع علم اصولی به حضوری کردیم مصداقی از این قاعده هست. میتونیم اینجوری بگیم
نه ما بذات ما بل عرض فکر نمی کنم راجع به این بحث تطبیق بشه.
یعنی اینجا بذات و بل عرض نیست، یعنی اون علمه؟
نه این دو تا این بل عرض اون بذات باشه. نه